أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر شخصی که زکات به عهده او هست و باید زکات مالش رو بپردازد، به شخصی پرداخت که به نظرش میرسید فقیر، زکات رو باید به فقیر بدهد. فکر میکرد این آقا فقیر هست، اعتقادش بر این بود، حالا از هر جهتی، ظاهر حال او یا آشنایی با او داشت، فکر میکرد این فقیر هست و زکاتشو به او داد. ثم من کشف الخلاف، بعد براش کشف شد که این آقا فقیر نیست، غنیه. زکاتشو به جای این که به فقیر بپردازد به غنی داده، پس زکات به مورد مصرف نشده است. آیا اینجا حکمش چیست؟ صوری در اینجا تصور میشد. گفتیم یه وقت هست که این عین زکات که به اون شخص داده به عنوان این که فقیره و بعد معلوم شد غنیست، یه وقت عین مال موجوده، یه وقت نه، اون تصرف کرده درش. 10 من گندم به عنوان زکات داد به این آقا به اعتقاد این که این فقیره، بعد کشف شد که فقیر نیست، غنی است، ولی عین این گندم هنوز موجوده. اگر عین موجوده و سرجعت برمیگردوند، میره به اون آقا میگه آقا من خیال کردم شما فقیر هستی، زکات من باید به فقیر بدم، و حالا معلوم شد شما فقیر نیستی، این گندمی که به شما دادم رو برگردون، باید برگردوند، پس میگیره. حالا اینجا یه بحثی هم گفتیم هست که آیا واجب برگردونه یا نه. این از باب این بود که اگر اون گندم رو، اگر اون زکات رو خودش جدا کرده، بعد از آنی که از محصولش رو از صحرا آورد تو منزل، حساب کرد 10 من گندم بابت زکات به این گندم ها تعلق میگیره و 10 منش مال فقیر است، این 10 منو عزل کرد، جدا کرد، که مال فقیر جدا شد از مال خودش، مال خودش دیگه سالم و عرض کنم که خالص مال خودش شد، اون 10 منم مال فقیر، ملک فقیر، امانت تا برسوند به دستش. پس اگر عزل کرده، گندم رو از مال خودش جدا کرده، ملک فقیر رو کنار گذاشته، از اون گندم معزول داد به این آقا، خب مال فقیر رو دادست به غنی، به شخصی که غنیه. اگر فقیر بود بهش میداد مالک میشد، اما چون غنیه است، مال فقیر که ملک فقیر جدا کردیم، ملک فقیر شده، مال معزول از کنار گذاشته شده است به عنوان زکات و متعلق به فقیر است، داده به کی؟ به غنی. این مال تصرف حرام کرده، مال رو باید به فقیر میداد، به غیر فقیر داده، تصرف حرام باید برگرد، واجب برگردونه. اینجا بود که گفتیم اگر این صورت باشه واجب برگردونه، اما اگر نه، مال فقیر رو جدا نکرده، مخلوط با مال خودش، مشترکه، از این مال مشترک داده، مال خودشه، به عنوان زکات داده. اگر فقیر بود قبض میکرد مالک میشد، اما اگر فقیر نیست، این مال فقیر نیست، مال خود منه، به عنوان زکات دارم میدم. به کی دادم؟ به آدمی که غنی است. خب این مال مال من پیش این آقاست. به فقیر داده نشد تا او قبض بکند و ملک فقیر بشه. غنی قبض کرده، مال مال من که مالکم، دادم به عنوان زکات به این آقا. اگر فقیر بود قبض میکرد مالک میشد، چون فقیر نیست قبض کرده مالک نیست، پس مال من در اختیار او قرار گرفته. چون مال مال منه نمیگیم واجب برگردوندنش، اختیار با منه. یه وقت میخوام برمیگردونم سامریکا، یه وقت دست دلم میخواد بموند پیشش بر نمیگردونم. اما علای حالن نه، مال زکات نیست. بنابراین اگر این موجود هست باید بره این مال رو برگردوند، حالا یا علل وجوب یا علا اختیار خودش. که ما خب بله بله، زکات رو زکات داده نشده، زکاتش رو نداده است، باید مجدد زکات. عرض کنم که خب این یه فرق بود که گفتیم اگر به غیر فقیر داد یه وقت این موجوده میره پس میگیره، اگر موجود نیست اون آقایی که به عنوان فقیر قضا این گندم رو گرفت، اونم رفت برد آرد کرد و نان کرد و خورد، دیگه موجود نیست. خب اون دو جور باز اینجا تصور میشه. اون شخصی که به عنوان زکات گرفت این گندم را، یه وقت عالم به این هست که این مال زکات هست به او داده شده، یه وقت عالم نیست. همینجور ما 10 من گندم به این آقا دادیم، نه به عنوان زکات، قصد ما زکاته اما نگفتیمش، اعلام نکردیم، پس او نمیدوند زکاته. اگر رفت گندم رو برد آرد کرد و نان کرد و خورد، اون ضامن نیست، چون مالک بهش اعلام نکرد که این مال زکات است. شاید فکر میکرد مثلا هدیه است بهش داده، پس او ضامن نیست. اگر چنانچه میدانست زکات است و میداند خودش فقیره، مستحق زکات نیست، نباید تو این مال تصرف کند، رفت تصرف کرد، ضامن. خب اگر او ضامنه که گندم رو آرد کرد و خورد من غیر حق، باید ازش پس بگیریم بریم یعنی مال دیگه تمام شده، موجود نیست، مثل و قیمت باید ازش بگیریم، ضامنه، باید یا مثلشو بگیریم ازش یا قیمتش. اگر نمیدانست و گندم رو آرد کرد، گندم نان شد خورد، نمیدانست زکات او معذوره، ضامن نیست. خود دافع اون که این گندم به او داد و نگفت این زکات هست، او رو مغرور کرده، اون به خیالش هدیه است، خورد ضامن نیست، خود ما دافع ضامنه، باید مجدد این زکات رو از مال خودش بپردازد. اگر از او باید پس بگیره، مثلا ضامن بود چون میدانست زکات و تصرف کرد من غیر حق، باید مثل قیمت ازش بگیری. عرض کنم بر این که این صوری بود که گفتیم دیگه، یه وقت از خود این کسی که زکات بهش تعلق گرفته تحقیق و بررسی میکند و اطمینان پیدا میکند که این فقیره، زکات رو بهش داد، بعد کشف خلاف شد، گفتیم اینجا عرض کنم که ضامنه، به جهت این که ضامن نیست، اگر تحقیق کرد و به نظرش رسید که این شخص دلیل پیدا کرد که فقیره، با حجت شرعی مال رو به این داد، بعد کشف خلاف معلوم شد فقیر نیست، این معذور. عرض کنم که اما اگر چنانچه بدون تحقیق بدون بررسی همینقدر فکر کرد این فقیر از زکات رو بهش داد و بعد معلوم شد فقیر نیست، ضامنه، دافع خلاف کرده، باید تحقیق میکرد، باید مال رو به فقیر بدد، بدوند این فقیر زکات رو بهش بدد، تحقیق نکرده داد زامنه. این فروض گفته شد علا طبق موازین عرض کنم که قواعد شرعی، یه جا معذور است یه جا معذور نیست، یه جا عرض کنم که حجت شرعی دارد ندارد، یه وقت این موجود است یه وقت تلف شده. این صور رو گفتیم هر کدام طبق موازین. حالا بحث امروز راجبه این است که آیا در اینجا مدرکی، سندی، روایتی که چه کار بکنیم، در اینجا روایتی داریم یا نداریم؟ مالی به عنوان زکات ما باید به فقیر بدیم، دادیم به غیر فقیر. الان اینجا روایتی، مدرکی، سندی، چیزی که به ما ارائه طریق بکند که ضامنه یا ضامن نیست، داریم یا نداریم؟ بحث در مراجعه به نص و روایت و آیه است.
مشغول
ذمه بودن زکات دهنده. بله 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 بله. ببینیم آن یا اینجا ما اون مشغول ذمه است یا اگر به اون کسی که داد اون یک اون داف قابض یا دافع، دافع ضامنه یا قابض ضامنه. این بحث ماست. دو تا روایت اینجا بهش استناد شده است. یک روایت مرسله ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت ملاحظه بفرمایید، نقل میکند از امام صادق، فی رجل یعطی زکات ماله، در مورد مردی سوال میشد که یعطی زکات ماله، رجلا زکات مالشو به یه مردی میپردازه، و هو یرا انه مؤثرون، هو یعنی اون پرداخت کننده، اون که میخواد زکات بده، به نظرش میرسد که این آقایی که میخواد زکات بهش بده مؤثر است، دارای عسر و حرج، فقیر، مضطر، محتاج، به نظرش میاد که این رجل فقیر است و محتاج، زکات میداد به او، فوجده موسرا، بعد متوجه میشد که این موسره، دارای یسر و گشایش و بالاخره غنی است، فقیر نیست. پس زکات که میخواد بده به مردی که یرا انهو مؤثر، فکر میکرد این فقیر و محتاج، فوجده موسرا، بعد که زکات رو بهش داد توجه پیدا کرد که این موسر غنی است، فقیر نباید، فقیر نیست، نباید به او زکات داده شد. خب این سوال، ان رجلن فی رجلن یعطی زکات مالهی رجلن و هو یرا انه مؤثر فوجده موسرا، چه حکمی دارد اینجا، زکاتش رو داده یا نداده، این زکات قبول یا نیست؟ قال، امام در جواب فرمود لا یجزی ان، این زکات عرض کنم که مجزی نیست، زکات پرداخت نشده، باید به فقیر بده، این به غنی داده، پس لا یجزی ان، این اعطاء و پرداخت زکات مجزی از اون نیست، باید زکات شد جدا بده. این یک روایت. پس دلیل از این روایت برای این که در اینجا این شخص معذور نیست و این پرداخت زکاتش به غیر فقیر مجزی ازش نیست، ضامنه، باید زکات مالش رو مجدد بده. این روایت دلیل است بر عدم اجزاء این پرداخت زکات، و این دافع، این ماله که زکات داده کافی نبوده، باید زکاتش رو مجدد بپردازد. این روایت که مرسله ابن ابی عمیر تعبیر میکنه، دلیل است بر عدم اجزاء و ضامن بودن این مالک مال و پرداخت کننده زکات. منتها اشکالی که در این روایت از نظر دلالت هم روشن، از سوال کرد مردی به خیال شخصی فقیر زکات به او داد، فوجده موسرا، بعد دید که نه فقیر نیست، چه حکمی دارد؟ امام فرمود لا یجزی، مجزی نبود از این زکات. خیلی دلالت روشن. و اینکه این پرداخت زکات درست نبوده، زکات پرداخت نشده، باید مجدد زکات بپردازد. منتها اشکالی که به این روایت هست از نظر دلالت روشنه، از نظر سند میگن این مرسله ابن ابی عمیر. مرسله ابن ابی عمیر رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در عده، کتاب عده که راجع به رجال هست، اونجا می فرمود مراسیل ابن ابی عمیر کل مسانید. مراسیلی که، مرسلاتی که ابن ابی عمیر نقل میکنه، روایت مرسله او حکم مسند را دارد. چرا؟ چون این شخص ابن ابی عمیر شخصی است که در بارش گفته شده است لا یروی الا عن ثقه، این روایت نمی کند، نقل نمی کند مگر از شخص ثقه. لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه. اینو مرحوم شیخ درباره ابن ابی عمیر میگه. پس چون روش او این است که از آدم موثق روایت نقل بکند، اگر روش او در نقل روایت در همه جا این است که از موثق نقل میکنه، اگر یه جا نگفت از کی نقل میکنم، مرسل رو، مرسل یعنی سند قطع شده، نگفت از کی، چون روشش این است که همه جا از ثقه نقل میکند، اینجام که روایتش مرسله و قطع شده، میگیم اونی که مجهول است قطعا اونم موثق بوده، از موثق نقل میکنه. پس مرسل ابن ابی عمیر در حکم مسند، اینجام مرسله، پس مرسل او مورد قبول است، کل مسند و میشه بهش اعتماد کرد و بهش عمل کرد. این ایرادی که اینجا کردن که این مرسل نیست، ولو مرسله، ولیکن مال ابن ابی عمیر کل مسند، پس روایت معتبر و کل مسند هست، میشه بهش عمل کرد.
تعریف روایت حدیث مرسل،
مرسل اون است که روایت قطع میشه از یه مجهول، در روایت، در سند روایت یک شخصی هست که مجهوله، مزمره نیست. بله، مرسل یعنی سند به امام مجهول درش هست، قطع شده، همشون متصل نیست. یه جا میگه ان رجلن، نقل میکند ان رجلن، اون رجل کیه؟ اینو میگه مرسل. اینجا ببینید عبارت اینه، عرض کنم که در وسائل که نقل میکنه، بله، بله، اگر نقل کرده بودم که سند در وسائل اینجوره، میگید ان ابن ابی عمیر، ان الحسین ابن عثمان، ابن ابی عمیر از حسین ابن عثمان نقل میکند، امن ذکره ان ابی عبدالله، حسین ابن عثمان میگید از کسی که یاد کردیم، اما کیه اون؟ نگفتم کیه. پس یه مجهول در راوی، در سند هست، اینا میگیم مرسل. توجه فرمودیم. منتها میگن چون مرسل ابن ابی عمیر هست، کل مسند حکم مسند را دارد، چون این تمام روایاتش که نقل میکنه از ثقه است، اینجا اونا داره ان ابن ابی عمیر ان حسین ابن عثمان ام من ذکره، قاعدتاً باید این ام من ذکره چی باشه؟ یه آدم موثقی باشه. پس بنابراین کل مسند این رو مرحوم آقای خویی در معجمشون ایراد میگیرد که فرمود این مطلب که مرحوم شیخ در کتاب عده فرموده که ابن عمر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، میگن یه اجتهادی است مرحوم شیخ کرده مبتنی بر یک عرض کنم که مطلب قطعی و مسلمی هم نیست. حتی آقای خویی نقل میکنه حتی خود مرحوم شیخ به این قاعده‌ای که نقل کرده در بعض جا عمل نکرده، یعنی روایتی که ابن ابی عمر نقل کرده و در سندش مرسل بوده شیخ به اون عمل نکرده، با اینکه خودش این ادعا رو کرده که ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه و مرسلاتش کالمسند است ادعا کرده، ولی در بعض جا خود مرحوم شیخ روایت مرسله ابن ابی عمر رو قبول نکرد. و ایشون میگه مرحوم آقای خویی میفرماد ما دنبال کردیم تفحص کردیم روایات ابن ابی عمر رو دونه دونه رفتیم پیدا کردیم شمردیم و سندهاش رو نقل کردیم، میبینیم در بعض جا ابن ابی عمر از غیر ثقه نقل کرده. پس اینجور نیست که مرحوم شیخ ادعا میکند لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه، نخیر، موارد متعدد مرحوم آقای خویی میفرماد از ابن ابی عمر پیدا کردیم که روایتی که نقل میکند روایت درش غیر ثقه هست، از غیر ثقه نقل کرده. پس این دعوا دعوای مبتنی بر یک موازین شرعی نیست. مرحوم شیخ ادعا کرده اشهادن، حتی خودش هم در بعضی جا به روایات مرسل ابن ابی عمر عمل نکرده. پس این دعوا رو نمیتونیم قبول کنیم. خیلی مفصل مرحوم خویی در معجم الرجالشون اینجا بحث میکنن اینجا و ادعا میکنند که ما تحقیق کردیم روایاتی که از ابن ابی عمر نقل شد رو بررسی کردیم، بعض روایاتی که اون نقل کرده روایت عن ثقه نیست. پس این دعوا که لا یروی الا عن ثقه این دعوا درست نیست. بنابراین پس اینجا روایت مرسله است و این مرسله مرسله ابن ابی عمر اینجور نیست که هر جا مرسلش کل مسند باشد، قبول نداریم این دعوا رو. بنابراین پس این حکم مسند نداره بلکه حکم همون مرسل رو داره. این یه اشکال که ایشون میکنند. اشکال مهمتر از این، اشکال دوم این است که اصلا این قاعده که مرسلات ابن ابی عمر کل مسند مثل مسند میمونه این منطبقه با اینجا نیست، یعنی از این مرسل مرسله ابن ابی عمر نیست تا بگیم مرسلات ابن ابی عمر کل مسند. چرا؟ برای اینکه ابن ابی عمر نقل میکند از حسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان میگه امن حدثه ذکره، او مرسل است، او ارسال کرده، او سند رو قطع کرده، نه خود ابن ابی عمر. روایت من عرض کردم سندی که در وسائل مرحوم صاحب وسائل نقل میکند اینه، میگه ان ابن ابی عمر ان عثمان ابن ان حسین ابن عثمان ام من ذکره، حسین ابن عثمان این از مجهول نقل میکنه نه ابن ابی عمر. ابن ابی عمر نقل میکند روایت رو از حسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان هم تو حالاتش در رجال میگن ثقتون، شخص موثقی است. ابن ابی عمر از حسین ابن عثمان نقل میکند که هو شخصی ثقه مورد اعتماد، منتها حسین ابن عثمان به جای اینکه اون شخصی که ازش نقل بکند رو اسم ببرد میگه ام من ذکره. پس این از مرسلات کی میشه؟ از مرسلات حسین ابن عثمانه، نه از مرسلات ابن ابی عمر. بله بله، خودش ارسال نکرده، خودش روایت رو، روایتی که یه شخص دیگر مرسل کرده، این اون روایت رو نقل میکنه. بالاخره از قول اون نقل میکنه. بسیار خوب، این قاعده که میگیم مرسلات ابن ابی عمر کل مسند، مرسلاتی که خود ابن ابی عمر به عنوان مرسل نقل بکنه، نه اینکه مرسل دیگری رو ابن ابی عمر نقل بکنه، دیگه این قاعده شامل اون نمیشه. قاعده میگه مرسلات ابن ابی عمر کل مسند، این مرسل اونیست، حسین به عثمانه. بله، این چرا حالا این نقل میکنه ازش، ولی اونی که ادعا هست مرسلات خود ابن ابی عمر است، نه مرسلی که ابن عمر نقل میکنه از دیگری، اون دیگه شامل نمیشه. بنابراین اولا که مرسلات ابن ابی عمر کل مسند، اینو به نحو کلی قبول نداریم، بجد که آقای خوییم فرمود ما رفتیم تحقیق کردیم، موارد متعددی پیدا کردیم ابن ابی عمر نقل کرده از غیر ثقه، پس نمیتونیم بگیم لا یروی الا عن ثقه، نخیر روایت از غیر ثقه دارد. این اولا، پس اینجا این دعوا اشکال دارد، نمیتونیم بپذیریم. ثانیا اصلا اون دعوا منطبق بر اینجا نیست، این مرسل مرسل ابن ابی عمر نیست، مرسل حسین ابن سعیده، و اون دعوا مرسلات بلا واسطه ابن ابی عمر رو میگه کل مسند، نه مرسل به واسطه که یک ابن ابی عمر مرسل رو از یکی دیگه نقل بکند، این دیگه مورد اون دعوا نیست. بنابراین پس رو هم رفته این روایت، ولو دلالتش روشنه، امام فرمود لا یجزی، این پرداخت زکات که به غیر فقیر داده شده مجزی نیست، ما این روایت رو بهش نمیتونیم تمسک بکنیم. پس این روایت میذاریم کنار، مرسل صلاحیت برای استدلال نداره. روایت دیگری نقل میکنه، موثقه عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیثش طولانی است، یه جملش رو که شاهد عرضه در روایت میاره در وسائل، قال قلت له، از امام صادق نقل میکند، قلت له به امام صادق عرض کردم رجل عارف، مردی که عارفه یعنی حق رو شناخته، یعنی مراد شیعه است، رجل عارف ادا زکاته الى غیر اهلها، شخص عارف مؤمن شیعه زکاتشو پرداخت کرده الى غیر اهلها، به غیر اهل یعنی به غیر شیعه داده است، به مخالفین، به سنی، به مخالف زکاتشو پرداخت کرده، هل علیه ان یؤدیها ثانیتاً الى اهلها، آیا باید دوباره این زکات رو بپردازد به اهل؟ به غیر اهل داده، اول به مخالف زکاتش رو پرداخت کرده، الى غیر اهلها زکات داد، هل علیه ان یؤدیها ثانیتاً الى اهلها اذا علمهم، وقتی پیدا کرد شیعه رو میتوند اون زکات رو دو مرتبه پردازد؟ قال نعم، امام فرمود بله، زکاتش رو اول داده است به مخالف، شرط زکات این است که شیعه باشه، عارف به حق باشه، به غیر عارف داده است، مجزی نبوده. حالا که عارف پیدا کرد، شیعه پیدا کرد، فقیر باید بدهد، مجدد زکات بده. آیا باید ثانیتاً ادا کند الی اهلها؟ قال نه الی ان قال. باز این جمله تا میرسد به این که شاهد هر ما در این جمله است. قال قلت له، به امام عرض کردم، فانه لم یعلم اهلها، تحقیق کرد اهل برای زکات پیدا نکرد که بهش ادا کند، شیعه پیدا نکرد، همه مخالفن سنی هست. لم یعلم اهلها فدفعها الى من لیس هو لها به اهل. تحقیق کرد شیعه پیدا نکرد، چاره ای ندید، زکاتشو به غیر اهل داد. عرض کنم که فدفعها الى من لیس هو لها به اهل، برای زکات اهلیت ندارد، به او داد. وقد کان طلب و اجتهد، بعدم رفت دنبال کرد، تحقیق کرد ببیند اینا که زکات بهشون داده چه جوره. طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، بعد از تحقیق کافی و کامل فهمید که از کار بدی کرده، پی برد به سوء ما صنع. ما صنعش چی بود؟ زکات را به مخالف داده بود، پیدا نکرده بود، شیعه به غیر شیعه داده بود. بعدم رفت تحقیق کرد، به دست آورد که کار زشتی کرده، زکاتش را به غیر اهل پرداخت کرده. عرض کنم که وقد کان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال لیس علیه ان یؤدیها مرتن اخر. عکس اون روایت، امام فرمود نه، لازم نیست دوباره زکات بده، زکاتشو به غیر اهل داده، به مخالف، به سنی داده، بعدم که رفته تحقیق کرده براش کشف شدش که نه، اینا سنی بودن، من زکات بهشون دادم، حالا چیکار کند؟ دوباره بپردازد؟ فرمود نه، لیس لها، این که مجدد زکات رو بپردازد. یعنی اون زکاتش که داد به غیر اهل، به مخالف داد، همون مجزی است. اینم روایت دوم که بهش استدلال میکنن در باب دوم از ابواب مستحقین للزکاه. این روایت اول، اون که اول خوندیم، اون روایت دوم این باب. خب این روایت رو بهش استناد میکنن برای اینکه این آقا
غیر اهل شامل دو
دسته
میشه،
غیر اهل
و زکات هم شامل مخالفین مذهب یعنی اهل تسنن میشه، هم شامل غیر فقیر یعنی طبعاً.
ببینید
چیه؟
ببینید اول مطلب در صدر روایت میگه قلت له رجل عارف، ترجمه کنه رجلی که عارفه یعنی شیعه است. اون وقت دنبال این بود که به اهل زکاتشو بده، مراد چیه از اهل؟ یعنی عارف شیعه، چون بحثش در رجل عارفه، اهل را رجل عارف این میدوند که اهل باشه، اهل اون است که شیعه باشه، شیعه پیدا نکرد به غیر اهل یعنی به مخالف داد. این قرینه است که مرادش از اهل یعنی شیعه، عارف به حق.
خارجه. شما بخواهید شاید مثال یعنی سند که داره زکات به غیر فقیر داره، اینجا زکات که به سنی داره، اصلا از موضوع بحث ما خارج میشه.
خب این قاعده رو اون وقت به دست میده که اگر من باید به شیعه بدم، یکی هم باید به فقیر بدم، هر دوش شرطه، هم شیعه بودن شرطه هم فقر. حالا در یکیش فرمود اشکالی ندارد، در اون یکی هم فرق میکنه. میشه استناد کرد. منتها یه اشکالی تر این روایت هست و او این است که تطبیق با ما نحن فیه نمی کنه. چرا؟ نه از باب این که فقیر نیست، تطبیقش بر ما نحن فیه از این جهت، بحث ما در این است که یه شخصی زکاتشو داده است به غیر فقیر و بعد برای به خیال این که فقیره، بعد کشف خلاف شد، فهمید اینی که زکات بهش داده فقیر نبوده، غنیست. این بحث ماست، برای این میخوام دلیل بیاریم. اگر کسی فکر میکرد این دارای شرط فقر رو داره، بعد کشف خلاف شد. این روایت میگه چی؟ روایت میگه از اول زکاتشو به غیر اهل داده، بعد تحقیق کرد فهمید درسته اینا غیر اهل بودن و بی جا سوء اسما سنع، کار زشتشو براش روشن شد که باید کاری که کرده به غیر اهل داده، کشف خلاف نشده، اول زکاتشو داد به غیر اهل، بعد رفت تحقیق و بررسی کرد دید اینا غیر اهلند. علم به سوء عملش، فهمید که کارش کار زشت بوده، نه کشف خلاف میشه، معلوم میشد که به غیر اهل داده. اون وقت به غیر اهل به نظرش میرسید اینا شیعه نیستن، شیعه هستن به خیالش، ولی غیر اهل بودن. تحقیق کرد دید بر غیر اهل مخالفه، کشف خلاف نشده. بحث ما در اینه که اول فکر میکرد این فقیر است، بعد از تحقیق ثبت این که این غنیه. بله؟ بله. بنابراین پس فرض ما این بود، بحث ما راجع به این است که اول فکر میکرد که اینها فقیر هستند، این شخص زکات داد، بعد کشف خلاف معلوم شد فقیر نبوده، غنی است. اینجا اول که زکات رو داد میگه به غیر اهل داد، بعد تحقیق کرد، اجتهاد کرد، کوشش کرد، پی برد به اینکه بله اون وقت کار بدی کرده، پی برد به اینکه سوء و صنعه، سوء رفتار خودش به دست آورد که کار زشتی کرده، پس کشف خلاف نشده. اول به غیر اهل داد، بعدم براش ثابت شد اینا غیر اهل بودن، سنی بودن، زکات داده. اینجام امام فرمود باید مجدد زکاتشو بپردازن، کافی نبوده. پس این روایت مورد بحث ما نیست، منطبق با بحث ما نیست. بحث ما این است که یه اشتباهی اول کرد، فکر میکرد این فقیر است، بعد کشف خلاف شد. اینجا این نبود که اگر اول فکر کرده بود اینا شیعن، بعد معلوم شده بود سنیان، مطابقه با بحث ما میشد. اما این خودش روایت میگه، عرض کنم که بله روایت اینه که قلتو انهو یعلم لم یعلم اهلها فدفعها الى منهو لیس هو لها به اهل و قد کانه. پس اول قلت له فانه لم یعلم اهلها، اهل ندانست، پیدا نکرد، فدفعها الى من لیس هو اهلها. پس زکات به کی داد؟ به کسی که لیس له اهل. ابتدا بله ابتدا شیعه پیدا نکرد، فدفعها الى من لیس هو اهلها، اهل زکات نیست، شیعه نیست، به او داد. وقت بعد رفت تر طلب و اجتهد، ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، فهمید کارش کار اشتباهی بوده است، به غیر شیعه زکات را داده است، پس کشف خلاف نشده. اگر این روایت از نظر سند تمام باشه، دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر این میشه که اگر کسی ابتداعا شیعه پیدا نکرد، زکاتشو به غیر شیعه داد، به سنی داد این کافی است، بری و ذمه است. این دلیل بر اون مسئله میشه، نه دلیل برای اینکه کشف خلاف بشه. اگر اول فکر کرده بود این شیعه است و زکاتو داده بود، بعد معلوم شد سنی است، این تطبیق میکرد با حرف ما. اما فرض این است که اول شیعه پیدا نکرد، اون وقت دفع الى غیر اهل، زکاتشو عالما به غیر اهل داده، بعدم که تحقیق کرد پی برد که واقعا به غیر اهل زکاتشو داده است. پس این روایت بالاخره میخواد
فهمیده کار بدی کرده.
بله، این تحقیق کرده، شاید تحقیقش چون اولا میگه شیعه پیدا نکرد، لم یعلم اهل، اهل پیدا نکرد، اون وقت فدفع الى غیر اهل، چون شیعه پیدا نکرد به غیر اهل داد، بعد دنبال کرد ببیند شیعه پیدا می کند یا نه، فپی برد به این سوء ما سنع، فهمید نه اشتباه، همون کار خطا کرده، به غیر اهل داده است. بنابراین پس این روایت تطبیق با مطلب ما ندارد، نمیتونیم. پس بنابراین ما روایتی در این بحث که اگر کسی زکاتشو پرداخت به شخصی به اعتقاد این که این فقیر است و بعد کشف خلاف شد، دلیل روایتی نصی در این باب وارد نشده که ما ببینیم روایت چی میگه. پس باید علی طبق قوانین و موازین درست کنیم. موازین هم همون بود که قبلا پریروز دیروز گفتیم، عرض کنم که همون صوری که گفتیم، وقتی زکات شد داد به غیر اهل، به غیر فقیر، به غنی داد، یا این موجود است یا تلف شده، اگر موجود است باید برگردونه، اگر موجود نیست اون طرف ضامنه یا خودش، همون موازینی که گفتیم به همون صورت باید حکم مسئله رو بیان کنیم. روایتی که دلیل بر مسئله باشد ما پیدا نکردیم. یه مطلبی مرحوم بله داری. بله، عرض کنم که یک مطلبی که بعضی از آقایونم سوال میکردن، مرحوم امام متعرض میشن با این است که ما گفتیم بعضی جا هست که باید بره برگردوند پس بگیرد، اگر چنانچه این موجود بود گفتیم باید پس بگیرد، اگر اون طرف موجود نیست مصرف کرده و میدونسته این که زکاته و مصرف کرده، گفتیم ضامنه، باید مثل قیمت بگیریم. حالا اگر این شخص دافع که زکات رو داده است قدرت بر این که بره پس بگیره دیگه ندارد، اینجا با چکار کرد؟ زکات رو داد، زکات دهنده زکات رو پرداخت کرده، منتها به غیر فقیر داده است، به غنی داده، گفتیم اصر جد باید برگردونه، پسش نمیده، قدرت پس گرفتن نداره. اونجا گفتیم اون تصرف کرده، نان رو نان کرده، گندم رو خورده و میدانسته است که زکات است و تصرف کرده، گفتیم ضامنه. خب ضامن باید چه کنه؟ این برد ازش مثل قیمت بگیره و به جای زکات بگذارد، چون اون زکات رو خورد مصرف کرد، باید عوضش رو بگیره، نمیتوند بگیره، اینجا باید چکار کرد؟ چی ضامنه؟ لو تعذرت استرجاع، برگردوندن مال، چه این رو گفتیم برگردون در دو جا باید برگرده، قدرت نداره. یا ضامن اون طرف استفاده کرده و باید مثل قیمت ازش بگیریم، این توان این که بره از اون مثل قیمت بگیره نداره. در یه همچه جایی حکم چیست؟ کی ضامنه و کی ضامن است؟ اینجا باز یه تفسیری میدن. اگر چنون چه این کسی که زکات پرداخت اون اولی که داد به این شخص حجت شرعی داشت بر این که مال رو بدد به این، مثل این که مثلا اون فقیر اومد گفت آقا زکات به من بده، گفت از کجا میگی تو فقیری، برو شاهد بیار. اونم دو تا بیانه آورد که اومدن شهادت دادن که این فقیره، یا قسمش داد گفت قسم بخور ببینم فقیری، اونم قسم به الله خورد که من فقیرم. با یک حجت شرعی این مال را داد به اون آقا، ثم من کشفه که این فقیر نیست. این شخصی که با حجت شرعی مال را به این داده است، دیگه این عرض کنم که ضامن نیست. حالا تصرف شد، خلاص شد، دیگه زکات از بین رفته، من ضامن نیستم. با حجت شرعی مال را تحویل این آقا دادم، با اون وقت نمیتونم پس بگیرم، یا عرض کنم که قسم مثل و قیمت رو ازش نمیتونم پس. اما اگر چنانچه با حجت شرعی نداده معذور نیست، باید خود این دفع کننده یه زکات که داد یه دفعه به این، الان که نتونست پس بگیره دوباره زکات رو بده. این اما صورت تعذر که اگر یا برگردوندن اون مال از دست او متعذره، یا گرفتن عرض کنم که مثل و قیمت گرفتنش براش مقدور نیست. علی حال اگر با حجت شرعی داده معذوره، اگر با حجت شرعی نداد معذور نیست. دوباره باید زکات، دوباره باید زکات، بله. اون اولی رو با حجت شرعی اگر داد کشف خلاف شد، این معذوره. اما اگر چنانچه با حجت شرعی نبود معذور نیست. حالا اینجا هم که با حجت شرعی داد، میگیم که معذور هست، یعنی دیگه زکات رو نباید بده، دیگه زکات از دستش رفته. اما اگر با حجت شرعی نبود و همینجور با ادعای او که گفت من فقیرم ازش قبول کرد و زکات رو به او داد، اینجا میگیم ضامنه، باید دو مرتبه زکات بده. اینم یک مسئله که امام متعرض شدن. و صلی الله علیه و سلم.